نسیم رحمت. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیغام ذات حی سبحان است قرآن، اسلام را آیین و ارکان است قرآن، ثقل عظیم خاتم پیغمبران است، بر عترت و آلش ثناخوان است قرآن، بوی امیر المؤمنین همراه دارد، روح است و رحمان است و ریحان است قرآن. سلام شنوندگان محترم، همچون روزهای پیش با برنامه دیگری از مجموعه برنامه نسیم رحمت در خدمت قرآن کریم هستیم. در برنامه امروز برانیم تا به ترجمه شرح و توضیح آیات 34 تا 36 سوره مبارکه توبه بپردازیم. اکنون تلاوت این آیات شریفه را به اتفاق می شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
یا
الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
إن عدة الشهور
السماوات والأرض
ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين.
آمنا بالله صدق الله.
شنوندگان محترم، در آیات 30 تا 32 سوره مبارکه توبه که در برنامه‌های گذشته شرح آن به سمعتان رسید، سخن از اعمال شرکامیز یهود و نصارا بود که برای برخی از پیامبران و دانشمندان خود نوعی الوهیت قائل بودند. در آیه 34 این سوره مبارکه می‌گوید: آنها نه تنها مقام الوهیت ندارند، بلکه صلاحیت رهبری خلق را نیز دارا نیستند. بهترین گواه این سخن اعمال زشت آنهاست و روی سخن را به مسلمانان می کند و می گوید: ای کسانی که ایمان آورده اید، بسیاری از علمای اهل کتاب و راهبان اموال مردم را به باطل می خورند و خلق را از راه خالق باز می دارند. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. آنها به صورت‌های مختلفی اموال مردم را بدون مجوز و از طریق باطل می‌خورند. یکی این که حقایق تعلیمات آیین مسیح علیه السلام و موسی علیه السلام را کتمان می کردند تا مردم به آیین جدید یعنی آیین اسلام نگروند و منافع آنها به خطر نیفتد و هدایایشان قطع نشود. و دیگر این که با گرفتن رشوه از مردم حق را باطل و باطل را حق می کردند و به نفع زورمندان و اغنیا حکم باطل می کردند. یکی دیگر از طرق نامشروع درآمدشان این بود که به نام بهشت فروشی و یا گناه بخشی مبالغ هنگفتی از مردم می گرفتند. اما جلوگیری کردنشان از راه خدا روشن است، زیرا آیات الهی را تحریف می کردند و یا برای حفظ منافع خیش مکتوم می داشتند. سپس قرآن به تناسب بحث دنیا پرستی پیشوایان یهود و نصارا به ذکر یک قانون کلی در مورد ثروت اندوزان می پردازد و می گوید: و کسانی که طلا و نقره را جمع آوری و گنجینه و پنهان می کنند و در راه خدا انفاق نمی کنند، آنها را به عذاب دردناکی بشارت ده. و الذین یکنزون الذهب و الفضه ولا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. این آیه صریحاً ثروت اندوزی و گنجینه سازی اموال را تحریم کرده است و به مسلمانان دستور می‌دهد که اموال خیش را در راه خدا و در طریق بهره‌گیری بندگان خدا به کار اندازند و از اندوختن و ذخیره کردن و خارج ساختن آنها از گردش معاملات به شدت بپرهیزند. در غیر این صورت باید منتظر عذاب دردناکی باشند. این عذاب دردناک تنها کیفر شدید روز رستاخیز نیست، بلکه مجازات‌های سخت این دنیا را که بر اثر به هم خوردن موازنه اقتصادی و پیدایش اختلافات طبقاتی دامان فقیر و غنی را می‌گیرد نیز شامل می‌شود. طبق بسیاری از روایات آنچه واجب است پرداختن زکات سالانه است و نه غیر آن. بنابراین هرگاه انسان امواری را جمع آوری کند و هر سال مرتباً زکات آن را بپردازد مشمول این آیه نخواهد بود. در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که هنگامی که این آیه نازل شد کار بر مسلمانان مشکل شد و گفتند با این حکم هیچ یک از ما نمی تواند چیزی برای فرزندان خود ذخیره کند و آینده آنها را تأمین نماید. سرانجام از پیامبر سوال کردند. پیامبر فرمود خداوند زکات را واجب نکرده است مگر به سبب اینکه باقی مانده اموال شما برای شما پاک و پاکیزه باشد. لذا قانون ارث را درباره اموالی که بعد از شما میماند قرار داده است. یعنی اگر گردآوری مال به کلی ممنوع بود قانون ارث معنا نداشت. ولی روایات دیگری در منابع اسلامی مشاهده می کنیم که مضمون آن با این تفسیر ظاهراً و در بدو نظر سازگار نیست. از جمله از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده که فرمود هرچه از 4000 درهم که ظاهراً اشاره به مخارج یک سال است بیشتر باشد کنز است، خواه زکاتش را بپردازند یا نه، و آنچه کمتر از آن باشد نفقه و هزینه زندگی محسوب می شود. بنابراین ثروت اندوزان را به عذاب دردناک بشارت ده. از بررسی مجموع احادیث با توجه به خود آیه می توان چنین نتیجه گرفت که در شرایط عادی و معمولی، یعنی در مواقعی که جامعه در وضع ناگوار و خطرناکی نیست و مردم از زندگانی عادی بهره‌مندند، پرداختن زکات کافی است و باقی مانده کنز محسوب نمی شود. و اما در مواقع فوق العاده و هنگامی که حفظ مصالح جامعه اسلامی ایجاب کند، حکومت اسلامی می تواند محدودیتی برای جمع‌آوری اموال قائل شود و یا به کلی همه اندوخته‌ها و ذخیره‌های مردم را برای حفظ موجودیت جامعه اسلامی مطالبه کند.
یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبیل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
قرآن مجید در آیه 35 سوره مبارکه توبه به یکی از مجازات‌های ثروت‌اندوزان در جهان دیگر اشاره می‌کند و می‌گوید روزی فرا خواهد رسید که این سکه ها را در آتش سوزان دوزخ داغ و گداخته کرده و پیشانی، پهلو و پشتشان را با آن داغ می کنند. یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. و در همین حال فرشتگان عذاب بانها می گویند این همون چیزی است که برای خودتان اندوختید و به صورت کنز درآوردید و در راه خدا به محرومان انفاق نکردید. هازا ما کنستم لانفسکم. اکنون بچشید آنچه را برای خود اندوخته بودید و عواقب شوم آن را دریابید. فذوقوا ما کنتم تکنزون. این آیه بار دیگر بر این حقیقت تأکید می کند که اعمال انسانها از بین نمی روند و همچنان باقی می مانند و همانها هستند که در جهان دیگر برابر انسان مجسم می شوند و مایه سرور و شادی و یا رنج و عذاب او می گردند.
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
از آنجا که در سوره مبارکه توبه بحث‌های مشروحی درباره جنگ با مشرکان آمده است، در آیه 36 و آیه بعد به یکی از مقررات جنگ و جهاد اسلامی اشاره شده و آن احترام به ماه‌های حرام است. نخست می‌گوید تعداد ماه‌ها در نزد خدا در کتاب آفرینش از آن روز که آسمان‌ها و زمین را آفرید 12 ماه است. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرن فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. از آن روز که نظام منظومه شمسی به شکل کنونی صورت گرفت سال و ماه وجود داشت. سال عبارت از یک دوره کامل گردش زمین به دور خورشید و ماه عبارت از یک دوره کامل گردش کره ماه به دور کره زمین است که در هر سال 12 بار تکرار می شود. سپس اضافه می کند از این 12 ماه 4 ماه ماه حرام است که هر گونه جنگ و نبرد در آن حرام است. منها 4 حرم. بعد برای تأکید می گوید این آیین ثابت و پابرجا و تغییر ناپذیر است، نه رسم نادرستی که در میان عرب بود که با میل و هوس خیش آنها را جا به جا می کردند. ذالک دین القیم. از پاره ای از روایات در میابیم که تحریم جنگ در این 4 ماه علاوه بر آیین ابراهیم در آیین یهود و مسیح و سایر آیین های آسمانی نیز بوده است. سپس می گوید در این 4 ماه به خود ستم روا مدارید، با شکستن احترام آنها خیش را گرفتار کیفرهای دنیا و مجازات های آخرت نسازید. فلا تظلموا فیهن انفسکم. ولی از آنجا که ممکن بود تحریم جهاد در این 4 ماه وسیله‌ای برای سوء استفاده دشمنان بشود و آنها را در حمله کردن به مسلمین جسور کند، در جمله بعد اضافه می کند با مشتکان به طور دست جمعی پیکار کنید همانگونه که آنها متفقاً با شما می جنگند و قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافه. یعنی با این که آنها مشرکند و بت پرست و شرک سرچشمه پراکندگی است، ولی با این حال در یک صفه واحد با شما می جنگند. شما که موحدید و یکتا پرست، سزاوارتر است که وحدت کلمه را برابر دشمن حفظ کنی و در یک صف واحد همچون دیواری آهنین در مقابل دشمنان بایستید. و سرانجام در آخر آیه می گوید و بدانید اگر پرهیزکار باشید و اصول تعلیمات اسلام را دقیقاً اجرا کنید خداوند پیروزی شما را تضمین می کند، زیرا خدا با پرهیزکاران است. و اعلموا ان الله مع المتقين.
ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين.
خب شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نسیم رحمت که در آن به ترجمه و شرح آیات 34 تا 36 سوره مبارکه توبه پرداختیم رسیدیم. با امید اینکه توانسته باشید این برنامه را همراهی کرده و از آن استفاده و بهره شایسته ببرید، تا فردا و نسیم رحمت دیگر که به ترجمه و شرح ادامه آیات شریفه خواهیم پرداخت، همگیتان را به پروردگار متعال می سپاریم. الهی بر محمد و آلش درود فرست و ما را با قرآن زنده بدار، با قرآن بمیران و با قرآن محشور گردان. آمین یا رب العالمین.